منطقه سه مثلا طرف میاد یه دانشگاه خوب قبول میشه، در صورتی که رتبهش خیلی پایین تر از اون کسی که توی منطقه یک داره. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که این بخشنامه ها و مقررات بیفایده است و اثرگذار نیست. خیلی میتونه اینا اتفاقا مؤثر باشه.
عارضم خدمتتون که من شما رو ارجاع میدم به اون واقعیتی که در دانشگاه داریم میبینیم. یعنی شما با همه این بخشنامه ها چند درصد از قشر مستضعف رو تونستید وارد فضای دانشگاهی بکنید؟ نتونستید. حقیقت مطلب
ما خودمون از روستا اومدیم تا دکترا هم رفتیم.
بله منم کارگر دادی هستم.
ما از روستا اومدیم، روستایی که من یادمه من تجربی میخوندم معلم فیزیک و ریاضی و شیمی و همه اینها یه نفر بود، یه لیسانس فیزیک بود، همه اینا رو داشت درس میداد با یه رتبه ای که با مثلا فرض کنید منطقه یک متفاوت بود، ولی ما اومدیم قبول شدیم ادامه دادیم.
از بنده چی
پس بخشنامه و مقررات یک ابزار خوب هست برای رسیدن به اون اهدافی که ترسیم کردیم.
ان شاء الله که اینطور باشه. بنده هم یک کارگرزاده ای هستم که پدرم ارزم حضور شما که در روستا بزرگ شد، مادرم در روستا بزرگ شد، تحصیلات آکادمیک چندانی نداشتن ولی الان توفیق دارم در همون دانشگاه تهران مشغول به درس خوندن هستم. ارزم حضور شما که و میبینم این فضا رو، ولی واقعیت اینه که فضا سخته.
نه.
یعنی اون کسی که ارزم حضور شما که از تنعم رفاهی بالایی برخورداره میتونه در کلاس کنکور شرکت بکنه و اصلا با حد پیدا کردن روش های تست زنی رتبه خوبی رو بگیره. شما نگاه کنید چه بازاری، شاهد مطلب من بازاریه که در امر آموزش در مقطع متوسطه دومتون شکل گرفته. برید ببینید چه پول های جا به جا میشه. این نشون میده که بخش عمده ای از جامعه شما علل خصوص قشر مستضعفتون از این فضا ارزم بزرگ شما که محرومند. من میخوام از این مطلب بگذرم. فکر میکنم هم شما هم ارزم بزرگ شما که مردم این مسائل براشون ملموسه. مطلب دومی که وجود داره هم ناظر به بحث اعضای هیئت علمی میخوام اشاره بکنم. امیدوارم که آقای مرادی و همکارانشون هم نسبت به این مطلب حساسیت داشته باشن. ما هم ناظریم به این روندی که اتفاق افتاده. ما باید از اون چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده درس بگیریم. چرا استاد ما حتی دیگه مقالش هم تولید نمیکنه؟ شما یه زمانی مقاله چاپ شدن در ISI رو، پذیرفته شدن مقاله در ISI رو گذاشته بودی برای افزایش حقوقش. خیلی خوب، با سرعت بسیار زیادی در این جهت کار میکرد. به تعبیر بعضی از بزرگواران هم فکر میکردن به معنی واقعی رشد علمی داره در کشور اتفاق میافتاده. هر چقدر هم که در صنعت یا در نهادهای اجتماعی و فرهنگی به دنبالش میگشتیم شاهدی برات پیدا نمیکردیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم سیاسی دانشگاه رو به عنوان یک محفل و گعده خاص در نظر میگرفت. در همون دانشکده علوم اجتماعی که شما فرمودید استادش رو چند روز پیش دعوت کردید، باید برید جستجو بکنید به چه روشی شما جذب عضو هیئت علمی کردید. کسی که یک هفته گذشته از عرضم حضور شما که پایان دوره مقطع دکتراش رو یک هفته بعد به صرف اینی که در یک نهاد سیاسی که اون زمان دولت باش همکاری میکرده، دولت مطبوع رس بوده و حاکمیت داشته، اردید عضو هیئت علمی کردید.
نه استثناءات جناب فرجی، استثناءات وجود داره. ما 100 هزار هیئت علمی داریم، ممکنه 50 تاشون هم وسط.
من رو آمار دارم خدمتتون عرض میکنم. همونطوری که حقیر و شما استثناءاتی هستین که از قشر مستضعف وارد فضای دانشگاه شدین، این مسائل هم استثناءات هست. اتفاقا فراگیری داره. شما وقتی حل مسئله از جنبه ارزم بزرگ شما که هیئت علمی ها رو بررسی میکنید، میبینید نه با صنعت درگیرن نه با مسئله جامعه درگیرن. این زمان وقتی با اینها مواجه میشید، درصد واقعی این افراد و نظیر این افراد رو میتونید پیدا بکنید. امپراتوری گروه های آموزشی برای رد کردن متخصصین رو صرفا به خاطر اینکه از نظر اعتقادی یا سیاسی باشون همراه نیستن رو میتونید پیدا بکنید. این بخش هایی که شاید خوشایند نباشه برای شما مطرح کردنش.
نه من خودم مبتلا شدم آقا، من هم خواستم هیئت میشم رد شدم. نذاشتن یاد
من مطلب رو میخواستم مثال بزنم. ما داشتیم برادر بزرگوارمون نزدیک به 24 ترم طول کشید تا مقطع دکتراش رو بگیره، صرفا به خاطر اینکه در یک ارزم بزرگ شما که بخش سیاسی مشغول بود و دولت اون زمان وزارت علوم اون زمانم باش از نظر سیاسی هم فکر بود، ظرف یک هفته عضو هیئت علمیش کردید. یک مقاله از ابتدا تا انتها نتونست بنویسه. شما از این نهاد ارزم بزرگ شما که انتظار حل مسئله دارید، شما اینها رو انتظار داشتید غیر از اینه که هیئت علمی خاموش باشن چیزی دیگه باشن؟ در بخش دانشجوییش هم همونطوره. شما اومدید سرکوب کردید، اومدید مانع ورود مستضعفین به دانشگاه شدید. الان انتظار دارید که دانشجو خاموش نباشه، بی نسبت با مسائلی که درش در اطرافش اتفاق میفته نباشه؟ خب چرا؟ شما انتظار دارید هیئت علمی نیاد اون وقت هیئت علمی نیاد از تجزیه کشور سر دانشگاه صحبت بکنه؟ اگر بازنگری نکنید، نگاهتون نسبت به نهاد علم نگاه ارگانیک،
صحبتتون خیلی داغ آقای جای فرجی،
این
درجه حرارت استودیوی ما رو برد بالا. ما قرار بود 2 درجه کم کنیم، خلاصه درجه رفت بالا.
من اینجا فضا بسیار سرده، لذا من اینجا برای حرارت خودم هم که شده باید یه کارهایی بکنم. آره،
متشکرم جناب فرجی. ما فرصتمون رو به اتمام هست، با جناب عالی خداحافظی میکنیم، ان شاء الله در برنامه بعدی بتونیم خدمتتون باشیم. اختصاصا این پیشنهاد سپهوند رو من میخوام ان شاء الله اجرا کنیم، دانشجوی خاموش رو هم ان شاء الله بحث بکنیم. خداحافظی میکنم با شما و استعداد دارم که برای همه ما دعا بفرمایید. متشکرم، خداحافظ. برمیگردیم استودیو، در خدمت حضرتید هستیم. جناب سپهوند اگر نکته‌ای دارید در مورد این مباحث بفرمایید، بعد یه جمع‌بندی باید بکنیم که انتهای برنامه است.
اولا که حالا بنده اینقدر این مباحث زیادن و داغ که اصلا فراموش کردم رشته خودم رو خدمتتون عرض کنم. بنده دانشجوی رشته کارشناسی ارشد فیزیک هستم، گرایش فناوری‌های کوانتومی.
خیلی خوب انتخاب شده، ما علوم انسانی داریم، فیزیک داریم، هوش مصنوعی داریم.
بله،
من خودم امنیت ملی خوندم، خلاصه ترکیب همه اینا میشه دیگه.
خیلی هم عالی. ببین حالا این سری نکاتی که وجود داره، خب میگم مباحث زیادن، وقت که ما ترجیح همینه که به کلید واژه‌ها بیشتر اشاره کنم. آقای دکتر به 2 تا بحث اشاره کردن که اهداف دانشگاه‌ها بود. یک، این بحث که ما دانشجوی دکترای زیاد داریم، یعنی نسبت به بازار کار. خب این باز هم به نظر من تمامی بحثایی که اینجا مطرح شد از دوستان عزیز، حالا گلایه‌ها بود، استثناءات مطرح شد، یک سری بحثا بود، همه اینا رو ما اگه به قول معروف دوره هم جمع کنیم، باز برمیگرده به اون هسته‌ای که من در مبحث قبلی گفتم، بحث همون نظام مدیریتی. خب این ما توی حالا رشته کوانتوم یه بحثی رو داریم به اسم درهم تنیدگی. یه وقتی که حالا توضیح سادهش اینه که یه ذره رو حالا مؤلفه‌های مختلفش رو اندازه میگیری، خود به خود سایر ذراتی که کنارش وجود دارن هم اون مؤلفه‌ها دست ما میاد. بحث همین نکاتی که اینجا بذارم همینه. خب وقتی که میبینیم دانشگاه ها متناسب با ظرفیت بازار کار دانشجو نمیگیرن، خب این به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به همون نظام مدیریتی. اهدافشون رو مشخص نمی‌کنن. ما چرا مثلا دانشجوی دکترای زیاد داریم و بیکار؟ خب چون دانشگاه بر اساس ظرفیت بازار دانشجو نگرفته، بر اساسی گرفته که من خیلی از بعضی از مدیران شنیدم، همون استثناءاتی که میگی صریح و واضح همین بوده، صرفا به خاطر اینکه بودجمون، اون ضریب بودجمون توسط وزارت علوم بالا بره، ما تعداد دانشجوی ورودیمون رو زیاد کردیم، ولی به این بنده خدا فکر نکردن که بعد از فارغ التحصیلیشون تو بازار کار بیکار میشن. اونجا چند تا راهکار وجود داره واقعا، بریم از این مسئله جلوگیری کنیم. ما مثلا در رشته‌های پزشکی، خب این خیلی این نظام به قول معروف مدیریتشون تا به نوعی میشه گفت سر شناسایی ظرفیت بازار کار با تعداد دانشجو خوب عمل کرده. معمولا ما دانشجوی پزشکی یا مثلا رشته‌های مرتبط رو نداریم که بیکار باشه، ولی حد تا دلمون بخواد. آره،
همین الان دوستان وزارت بهداشت برنامه‌ای داشتیم، صحبت از 30,000 پزشک بیکاره.
خب نه که شما بیاید، نه درسته،
پزشکی خونده 6 سال براش نظام هزینه کرده. بله، الان این اختلافی که وجود داره، بحث این که ظرفیت رشته پزشکی رو افزایش بدیم.
بله،
نه، بحثشون اینه دوستان وزارت بهداشت، میگن آقا ما 30,000 پزشک داریم که رفته مثلا فرض کنیم بنگاه املاک زده،
ببینید
یه کار توریستی میکنه، رفته کار.
دقیقاً الان من اشاره میکنم به این بحثش، اون تفسیری که سر اینجا بود، اونها از حقوقشون راضی نبودن که رفتن.
آره،
اونها کارشون رو داشتن،
ولی همین نظام مدیریتی که شما میگی،
آره، همین 30,000 رو شما بیاید یه آمار و ارقام بگیرید، سایر رشته ها، رشته های علوم پایه، رشته های علوم انسانی، چندین برابر همین 30,000، همین یه دونه ردیف کارم براشون تعریف نشده. من از این جهت گفتم اونها کار وجود داشته، از حقوق ناراضی بودن.
همون علل اون یکی از عواملی که فرمودین نظام بودی،
همون نظام. میگم باز هم رشته های علوم پزشکی به نسبت سایر بهتر هستن، هیچ اصل مطلق وجود نداره. من نکتم سر این مسئله بود. حالا انشالله که این دوتا راهکاری که بنده میگم مؤثر واقع بشه تو این بحث، اینی که ما یکی از آسیب‌هایی که اساتید دارن سر کلاس‌های درس، ما یک سری کلاس‌های بیروح داریم، یک سری کلاس‌های سر داریم. دلیلش چی؟ اینی که ما به جای اینکه بیایم گرایش محور این نظام باز هم مدیریتی بین که بیاد گرایش محور اساتید رو جذب بکنه، گروه محور این کار میکنه. من در حوزه تخصصی خودم
گرایش محور یا
گروه محور الان خدمتتون عرض میکنم. مثلا توی بحث‌های چارت هیئت علمی، مثلا ما در دانشگاهی که حالا هستیم گروه فیزیک رو ما داریم، گروه علوم پایه، بعدش حالا دانشکده علوم پایه، بعدش گروه فیزیک میشه. خب ما اینجا میبینیم به ازای مثلا این دانشجو، این تا دانشجو، مثلا 10 تا استاد داریم. هر کدوم از این اساتید یه گرایش حوزه تخصصشه. خب از این طرف تعداد کلاس‌ها بالاست، تکرارشون بالاست. اینجا به استاد میگن آقا مثلا شما اپتیک و لیزر خوندی، اصلش اصولش اینه که شما بیای برای درس کارشناسی و حالا کارشناسی ارشد درس سه واحدی اپتیک و لیزر یا مثلا درس دو واحدی آزمایشگاه اپتیک و لیزر رو ارائه بدی، نه اینکه بیای درس سه واحدی نجومی رو ارائه بدی که در دوران کارشناسی 10 سال قبل پاس کردی فقط این رو. این باعث میشه که اساتید در حوزه های غیر تخصصی، وقتی که ما گروه محور جذب داریم و سید بندیمون گروه محور است نه گرایش محور، باعث میشه که اساتید تو حوزه های غیر تخصصی ورود پیدا کنن بنا به وقتی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، و این باعث میشه که کیفیت آموزش بیاد پایین به خودی خود، هم از سمت استاد هم از اون دیتایی که دانشجو داره تعریف میکنه.
متشکرم.
حالا یه نکته هم اضافه کنم در حد 30 ثانیه، اگر ما این گرایش محوری رو جلو ببریم، همین دانشجویان دکترای بیکاری که ما داریم به خودی خود کاسته میشه و از مهاجرت نخبگانی هم به قول معروف یه درصد خیلی زیادی کم میشه.
تشکر میکنم جناب پیمان سپهوند، دبیر واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان. جناب دکتر مرادی، نگاه ها به سمت شماست. بالاخره انتقادات زیادی مطرح شد، ایرادات و اشکالاتی مطرح شد، جناب علی به عنوان یک هم هیئت علمی و استاد دانشگاه و هم اونور به عنوان یک مدیر اجرایی که به ویژه در حوزه پژوهش و فناوری بالاخره در یکی از دانشگاه‌های برتر کشور دارید کار میکنید و مسئولیت دارید، این انتقادات و ایراداتی که مطرح میشه چه پاسخهایی میشه بهش داد و چه ایده‌هایی رو میشه برای مدیران ارشد کشور مطرح کرد در شورای انقلاب فرهنگی، در وزارت علوم، در وزارت بهداشت، که یه مقداری کاسته بشه از حجم آثار و تبعات منفی که این بحث هیئت علمی‌های خاموش داره.
این دوستامون که مشهد ظاهر هستند فرمودن که یاد جمله یکی از افراد بالای مملکتی افتادم که هرچی میخواید از این قوانین تثبیت کنید و بیان کنید تأثیری ندارد، یاد اون جمله افتادم. واقعیتش اینه که همین نکته که فرمودن، مثلا شما میایید استادیو میگیرید که مثلا 24 ترم دکتراش طول کشیده و به معنای کیفیت بالایی نداره، ولی در یه هفته جذبش کردید. خب این یعنی یه سری از قوانینی که شما فرمودید، ما بسیار قوانین داریم که یه سری از اساتید بس چه کوالیفیکیشنی و چه کیفیتی رو داشته باشن که بتونن جذب بشن برای دانشگاه، و این رعایت نشده. همون نکته که شما فرمودید، قوانین بالاسری هستش، اجرای مناسبی انجام نمیشه. و
من معتقدم آقای دکتر استثناء اینها، یعنی ما 100 هزار هیئت علمی چند نفرشون اینجوریان؟
بله، این که کاملا حرف درستیه،
به هزار تا هم نمیرسه اینهایی که بالاخره خارج از این روال های معمول جذب شدن. از 100 هزار تا یک درصد و یک درصد نباید خیلی
معمولا اینطوری هستش، ولی واقعیت امر اینه که عمده دانشگاه ما دانشگاه دولتی هستن، حتی دانشگاه برتر ما دانشگاه دولتی هستن، و متاسفانه خودتون تو سیستم های دولتی دیدید اون کنترل کیفیت لازم انجام نمیشه به دلایل مختلف. یه دلیلش اینه که همونطوری که از دوستان گفتن دانشجو بیشتر میگیرن که مثلا پول بیشتری بگیرن، یعنی اینطوری نیست که در اینی که تو دانشگاه برتر ایران خیلی روش کار میشه و خیلی کیفیت و بالاست، ولی باز در این حال اون چیزی نیست که تو خصوصی اتفاق میفته که طرف به تومن تومنش حساب کنه، به تمام شرایط مختلفش حساب کنه.
ما ضرب المثل میفته که میگه که اگه یه بیابان شن رو در اختیار یک مدیر دولتی قرار بدی، شن کم میاره،
میتونه خراب بشه. یعنی شما نگاه کنین الان، خب تو بسیاری از دانشگاه ما مدیران با نظر اساتید انتخاب میشن، تو یه سریش هم اینطوری نیست، تو مقاطعی اصلا اینطوری نبوده، یعنی با نظر اساتید نبوده با و خود وزیر میاد انتخاب میکنه که ممکنه اساتید هم موافق نباشن، و این باعث میشه که اون همافزایی ایجاد نشه چون سیستم داره به صورت دولتی باش برخورد میشه. همچنین خدمت از کردن بسیاری از دانشگاه برتر ما علتی هم که دارن هنوز خروجی خوبی دارن همین مسئله هستش، همین مسئله هستش که ما کیفیت رو رعایت میکنیم. توی نظرسنجی بود که شما تو این وضعیت کشور، مال الان نیست، مال چند سال گذشته است، مثلا بیشتر به کی اعتماد میکنید؟ اساتید دانشگاه رو مثال زدن.
نظرسنجی این هست،
یعنی هنوز اساتید دانشگاه یه کیفیتی رو رعایت میکنن و یه استانداردهایی برای خودشون دارن، ولی متاسفانه بالاخره شرایط اجتماعی،
مثلا تو این پیمایش اخیر وزارت ارشاد که نظام ارزش ها و هنجارها رو سنجیده بودن، هر 10 سال یک بار انجام میشه، تو این هم بود که گروه مورد اعتماد اساتید دانشگاه،
هنوز اساتید دانشگاه مورد اعتماد هستن. نکته‌ای که هستش، واقعیتش دوستمون گفتن نمیشه از خارج خیلی اقتباس کرد، ولی یه سری پروتکل خیلی استاندارد وجود داره. اگه یه استادی رو می‌خواید کمکش کنید، اولا بس ارزیابی بشه که اون پرفورمنسش به چه لولی هست، چقدر بازدهی داره، آیا به استاندارد یا متوسط دانشگاهی که داره کار میکنه هست یا نیست. ما در آموزش این رو داریم، در پژوهش هم این رو داریم. و بعد قدم بعدی این هستش، خیلی استاندارده این، اگه یه استاد جدیدی میاد خیلی وقتا میذارن زیر دست یه استاد، یه دانشیار یا استاد تمام که بتونه منتورش باشه، بتونه هدایتش کنه و کمکش کنه که هم بتونه تحقیقات خوبی انجام بده، هم بتونه آموزش خوبی داشته باشه و هم بتونه گرانت خوبی رو برای دانشگاه بیاره. این مکانیزم جنرالش هست و بعد بررسی میشه و یه بازخوردی که از همیشه واقعیت اینطوری هستش که اگر این استانداردهایی که قوانین هم شده رعایت بشه تو سطح دانشگاه ها، که این یه مقدار فرهنگی هم هست، ما دلمون نمیاد تو یه جلسه نشسته بودیم که پرفورمنس آموزشش خوب نبود و بازدهش خوب نبود، شکایت دانشجویان در یه موردی وجود داشت و وقتی صحبت شد خب بهش ندید، گفتن خب اگه ندید مثلا این دیگه نمیتونه کار کنه و مثلا اخراجش میکنن، گفتن خب بد میشه، اخراج میشه، یعنی یه سری مسائل انسانی میاد جلوی چشم. اینا همه فرهنگیه ها، چیز خیلی خوبی هم هست، کمک کنیم هم نوعمون مشکل پیدا نکنه، ولی این رو یکی از اساتید مطرح کرد و تو جلسه مطرح شد که ما وظیفمون اینه که استاد با پرفورمنس خوب، با بازده خوب، با عمل کرده خوب بذاریم و دانشجو وظیفه ماست، یعنی آموزش و پژوهش وظیفه ماست. اگر مسائل انسانی بیاد جلوی چشم ما رو بگیره، اون باعث میشه که همون قوانین رو زیر پا میذاریم و بعد یه دفعه دانشجو میاد میگه استاد بده، استاد تحقیق خوب نمیکنه، و مایی که قرار بود این خطه رو بکشیم، در عین ناراحتی که داریم یه استادی رو میبینیم به مشکل میخوره که عذرشو میخوایم، ولی متاسفانه این کارو نمیکنیم. این چرخه ادامه پیدا میکنه.
یک دقیقه هم فرصت بدیم جناب مالکیان یه جنبندی بفهمن. یک دقیقه بیشتر فرصت نده.
بحثا خیلی زیاد شد و ماشاءالله.
فقط یک دقیقه ببین چی میتونه بگیم. چکیده.
همینجا یک دقیقه پایانی واقعا به نظر این بحث جا داره، چند تا برنامه های دیگه هم، یعنی قسمت های دیگه هم به این گفتگو واقعا پرداخته بشه، واقعا مسئله اساسیه. من جنبندی بخوام کنم، ببینید من به نظرم جایگاهی که دانشگاه در ایران باید داشته باشه رو گم کردیم یا بهش نرسیدیم هنوز، یعنی یک جایگاه واقعا که بتونه تناسب برقرار کنه با وضعیت جامعه و وضعیت کلی ایران، ما اون رو بهش نتونستیم.
متشکرم.
اون جایگاه رو بهش
نکته برسیم. کلیدیتون همین بود دیگه، جایگاه دانشگاه رو خوب نتونستیم تغییر بکنیم برای جامعه. خیلی ممنون. ما انشالله به توصیه جناب مالکیان و دوستان دیگه عمل میکنیم، انشالله در برنامه بعدی هم بتونیم به همین موضوع و جوانب این موضوع بیشتر بپردازیم. تقدیر و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، پیامک دادید و اعلام نظر کردید. این پیامک های شما خیلی میتونه برای ما کارساز باشه و اثرگذار باشه و کیفی تر بکنه برنامه های ما رو. از اساتید گرامی که در این گفتگو با ما بودن تقدیر و تشکر میکنم، صمیمانه قدردانی میکنیم از اساتیدی که در استودیو حضور داشتن و استفاده کردیم. و مجددا در پایان من از فرصت استفاده میکنم، این دو درجه کمتر رو حتما رعایت کنیم و این صرفه‌جویی در مصرف انرژی انشالله حتما انجام بشه تا بتونیم از این بحرانی که درش هستیم و این ناترازی که وجود داره انشالله عبور بکنیم. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ که بگوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گاهی به خودم نهیب میزنم که فلان این فرصت رو دریاب، وقت رو غنیمت بدون، بلند شو تا هستی به داد خودت برس. گاهی به خودم میگم آخه دریغت نمیاد با این همه نعمت خدا داده، این همه روز و شب و سر کردی، امروزاتو به فردا رسوندی، به رغم رزق مقسوم دویدی، هر سدی، اون وقت تو این همه شب و روزت نشد یه بار یه شب رو به قبله بشینی و بیدار بمونی، نماز بخونی و نیاز ببری. به خودم میگم و گفتم بارها که چند ده مرتبه، چند صد مرتبه کارت از نازکی به موی رسید، کلی بار از همه عالم و آدم نومید شدی، از همه بریدی و رفتی کس کردی یه گوشه و ملتمسانه حق رو صدا زدی، خدا رو خوندی، از جمالش، از رحمت عامش کمک طلبیدی و چه بسیار بار که رها شدی از غم و الم، که نه، چه بسیار بار که به داد دلت رسید و به دست عنایت دستگیرت شد تا اون مو پاره نشه، تا تو نشکنی، وانمونی، نریزی، نبازی. بارهای بار میگم و گفتم به خودم که من هر چی دارم از او دارم، از مهربانی و کرمش، که اونجا دارم هیچ کدومش داشته من، حاصل سعی و تلاش من نیست، نه تعارف و تکلفی نیست، من مستحق هیچ کدوم از این داشته ها نبودم و نیستم، که خودم رو لایق و قابل نمیدونم، اما او که رحمان و رحیمه این همه رو به من ناقابل عطا فرمود، نامم داد و اعتبارم بخشید، سکه کلامم رو رایج کرد، اون وقت من به بیشرمی از هر درد که عبور کردم او را از یاد بردم، رها که شدم فراموش کردم، به غفلت برگشتم و به غفلت عمر گذروندم. اون وقت حالا تو این ساعت و ثانیه، تو این دقیقه که مهیای خوابی دوبارم، از خودم رو پنهان میکنم به خجالت که تو آینه وجدانم مقابل شدم با من، منی که با همه نیازش حق ناشناس و سپاسگزار نبوده و سپاسگزار نیست. که مگه میشه تو این همه سال از عمر یه شب رو که نه، حتی بل چند ساعتی از یه شب رو رو به حق نیاورده باشی و نیاز به حضرتش نبرده باشی. یه شب نشسته باشی و خالصانه بی خواست و هوای دنیا شکر کنی و عبادتی به جا بیاری. دریغه، خیلی حسرته، خیلی. خیلی که آدم تو این روزگار سپنجی برای کوچکترین و بیقدرترین چیزها، برای بیقیمتترین خواسته هاش ساعتها وقت گذاشته باشه و اون وقت اون چه نیازشه رو ندیده باشه و نخونده باشه و به غفلت ازش عبور کرده باشه. دریغه، خواسته که بزرگترا، دلپاکترا، صافترا، صافیترا گفتن تو نیاز بردن شب نعمت هاست. فواید بی حسابی واسش نقل شده، آثار زیادی برشمردن که اینا همه حاصل شب بیداری و تهجده. از قول اون شاعر بشنو در خاصیت ذکر حق در خلوت شب، برخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. باید یادم باشه که فرصت همیشه نیست، باید بدونم که توفیق همیشه رفیق راه نیست، که همیشه نمیشه خواست و حرکت کرد. باید یادم باشه و تکرار کنم با خودم، تذکر بدم به خودم که فلانی یادت باشه، همیشه زود دیر میشه. شما غیر منید، شما با خودتون، با خدای خودتون، با دلتون صافتر و صادقترین. شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
در روزهای سرد سال قرار داریم و مدیریت مصرف گاز ضروری است. مطلع باشید که کاهش هر یک درجه سانتیگراد دما و ممانعت از افزایش بیمورد دمای محیطی مانند اتاق سبب کاهش مصرف سوخت به میزان 6% میشه. با شدت گرفتن سرمای هوا و ناترازی گاز، استفاده از سامانه کنترل هوشمند در ساختمان‌های مسکونی موجب صرفه‌جویی حدود 15% در مصرف سوخت میشه. صرفه‌جویی در مصرف گاز راه مناسبی است تا این نعمت گرمابخش در اختیار همه هموطنانمون قرار بگیره. با قرار دادن دمای آب گرم کن و شوفاژ بین 50 تا 60 درجه سانتیگراد میتونید شما هم مصرف گاز رو مدیریت کنید. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتون خواهیم.